رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه شنونده مجله .com خواهید بود از حامد پارسی و یک مصاحبه اختصاصی خواهیم داشت با وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا. اما قبل از اون حسین قویمی نگاهی خواهد داشت به آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای قویمی،
با درود فراوان. خشونت‌ها در اوکراین روز پنجشنبه به رغم توافق میان حکومت و مخالفان برای آتش‌بس همچنان ادامه دارد و قربانی‌های تازه‌ای می‌گیرد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که درگیری میان معترضان مسلح و پلیس ضد شورش در کیف پایتخت اوکراین طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به مرگ بیش از 50 تن از مخالفان حکومت منجر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضانی که با صورت‌های پوشیده در اطراف میدان استقلال شهر کیف جمع شده بودند، با پرتاب کوکتل مولوتوف و سنگ توانستند نیروهای پلیس را وادار به عقب نشینی کنند و کنترل تمام این میدان را در اختیار بگیرند. در همین حال پلیس اوکراین اعلام کرده که یک تیرانداز با شلیک‌های پیاپی از پنجره مشرف به میدان استقلال 20 تن از نیروهای پلیس را زخمی کرده است. این در حالی است که تنها ساعتی قبل دولت اوکراین اعلام کرده بود که برای آتش‌بس و آغاز گفتگوهای مستقیم با مخالفان به توافق رسیده است. با پایان مذاکرات هسته‌ای 3 روزه ایران با گروه 5 به علاوه یک، طرفین توافق کردند که دور بعدی مذاکرات 26 تا 29 اسفند ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت: در صورت اراده سیاسی و احترام متقابل، رسیدن به راه حلی جامع در بازه زمانی پیش بینی شده در توافقنامه ژنو امکان پذیر است. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده ایران نیز شامگاه چهارشنبه با مثبت ارزیابی کردن فضای مذاکرات اعلام کرد که دو طرف درباره چارچوب مذاکرات به توافق رسیدند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 18 اسفند ماه به تهران سفر خواهد کرد. آقای عراقچی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به اعلام این خبر گفت خانم اشتون روزهای 18 و 19 اسفند ماه در تهران خواهد بود. خبرگزاری رویترز نیز روز پنجشنبه به نقل از یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود این خبر را منتشر کرده است. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران از آغاز روابط مستقیم ایران و بریتانیا در سطح کاردار از روز پنجشنبه 1 اسفند ماه خبر داد. وی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت با پایان کار دفاتر حافظ منافع دو کشور، مسئولیت ارتباط تهران و لندن به کاردارهای غیر مستقیم سپرده شده است. اما محمد حسن حبیب‌الله‌زاده کاردار غیر مقیم ایران در لندن نسبت به بهبود ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم بریتانیا ابراز امیدواری کرده است. و بهی جان،
خیلی متشکرم. حسین قویمی بود که آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای ما اعلام کردن. در ادامه این مجله شامگاهی ما دو برنامه رو خواهیم داشت. مجله هفتگی .com رو خواهید شنید از حامد پارسی و همچنین در ادامه یک گفتگوی اختصاصی خواهیم داشت از هانا کاویانی با وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا و رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا در همین مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 که اون رو هم خواهید شنید. حامد پارسی در برنامه این هفته .com برای شما میگه که اساساً واتس اپ چیه، چه کاربردی داره و چرا فیسبوک چنین هزینه بالایی رو در اختیار گرفته که این اپلیکیشن رو بخره. شما شنونده برنامه .com خواهید بود و بعد از اون مسابقه اختصاصی هانا کاویانی رو خواهید شنید با وندی شرمن. من لحظات خوش و آرامی رو برای شما آرزو دارم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه ای از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید. در گشت و گذار رادیویی این هفته در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید برای شما از یک اپلیکیشن ارتباطی خواهیم گفت که به تازگی با پرداخت مبلغ قابل توجهی به دارایی‌های فیسبوک اضافه شده. فیسبوک که 2 سال پیش با پرداخت 1 میلیارد دلار اپلیکیشن به اشتراک گذاری عکس اینستاگرام رو از آن خود کرد، حالا در بزرگترین معامله دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید واتس اپ رو به دارایی‌های خودش اضافه کرده.
شبکه‌های اجتماعی
فیسبوک این هفته اپلیکیشن ارسال پیام‌های متنی موسوم به واتس اپ رو به دارایی‌های خودش اضافه کرد. سال 2012 زمانی که فیسبوک اپلیکیشن اینستاگرام رو به قیمت 1 میلیارد دلار خرید، همه نگاه‌ها به سوی این معامله و اهمیت اضافه شدن یک اپلیکیشن موفق به مجموعه دارایی‌های فیسبوک بود. اما حالا فیسبوک رقم خیلی بیشتری رو برای تملک واتس اپ کنار گذاشته. 16 میلیارد دلار. پولی که قراره 4 میلیارد دلار اون در قالب وجه نقد و 12 میلیارد دلار اون در قالب سهام پرداخت بشه و تازه قرار شده که 3 میلیارد دلار دیگه هم در طول 4 سال برای ایجاد موازنه در تغییرات احتمالی سهام به طراحان واتس اپ پرداخت بشه. خرید واتس اپ از سوی بزرگترین معامله در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید به حساب میاد و نه تنها ارزش این معامله نزدیک به 2 برابر مبلغی که مایکروسافت برای خرید اسکایپ هزینه کرد، بلکه حتی از مبلغی که گوگل برای خرید شرکت موتورولا پرداخت کرد هم بیشتره. گوگل در سال 2012 موتورولا رو به قیمت 12.5 میلیارد دلار خرید، گرچه چند هفته پیش این شرکت رو به 1/4 این مبلغ به شرکت چینی لنوو فروخت. اما واتس اپ چیه و فیسبوک با خرید اون قراره به کجا برسه؟
واتس اپ نرم افزار ارسال پیام‌های متنی بین کاربران تلفن‌های هوشمنده، چیزی شبیه آی مسیج یا مسنجر بلک بری که به کاربران آیفون و بلک بری امکان میده برای ارسال پیام به همدیگه سرویس دهنده تلفن همراه خودشون رو دور بزنن و بدون پرداخت هزینه پیامک به سرویس دهنده تلفن همراهشون به هم پیام کوتاه بفرستن. این سرویس ارسال پیام کوتاه پیشتاز جذب کاربر میان اپلیکیشن ها و سرویس های مشابهه. در حالی که واتس اپ 450 میلیون کاربر ثبت شده داره، سرویس چینی وی چت که از قضا در ایران هم جزو سرویس های محبوبه فقط 270 میلیون کاربر داره. سرویس دیگه‌ای که با واتس اپ رقابت میکنه اپلیکیشن ژاپنی لاینه که تا اینجا 300 میلیون کاربر رو به خودش جذب کرده. واتس اپ علاوه بر این در برخی از مناطق پرجمعیت دنیا مثل هند هم تونسته حجم زیادی از کاربران را جذب کنه و به اولین و اصلی ترین اپلیکیشن ارتباطی تبدیل بشه. در این حال امکان استفاده از این اپلیکیشن محدود به کاربران تلفن‌های همراه نیست و این اپلیکیشن روی برخی از تلفن‌های عادی هم فعال میشه و به این جهت کاربرانی هم که توانایی خرید تلفن‌های هوشمند رو ندارند میتونن از خدمات ارزان قیمت واتس اپ برای ارسال پیامک استفاده کنند. واتس اپ به مدت 1 سال به کاربران خدمات رایگان میده، اما بعد از 1 سال کاربران برای استفاده از اون باید سالانه مبلغی نزدیک به 1 دلار رو پرداخت کنند که به نسبت پولی که هر ماه کاربران برای استفاده از سرویس ارسال پیام کوتاه به سرویس دهنده های تلفن همراه میدن مبلغی بسیار جزئی به نظر میرسه.
شنونده برنامه .com هستید.
اما اگه همه 450 میلیون کاربری که در واتس اپ ثبت شدن سالانه مبلغ اشتراک 1 دلاری خودشون رو پرداخت کنن، باز هم درآمد سالانه این اپلیکیشن بیش از 450 میلیون دلار نیست. مخصوصا که واتس اپ اعلام کرده نمیخواد از طریق نمایش آگهی کسب درآمد کنه. اینجاست که با این پرسش روبرو میشیم که چنین سرویسی با درآمد سالانه 450 میلیون دلار آیا اینقدر ارزش داره که فیسبوک برای اون 16 میلیارد دلار هزینه کنه؟ زاکربرگ هنگام اعلام اضافه شدن واتس اپ به دارایی‌های فیسبوک به 2 نکته در این مورد اشاره کرد. یکی اینکه واتس اپ در مسیر افزایش کاربران خودش به 1 میلیارد نفره و این یعنی واتس اپ بازار نادریه که ارزش سرمایه‌گذاری رو داره. نکته دیگه هم اینه که زاکربرگ رسالت فیسبوک رو متصل کردن هرچه بیشتر ساکنان جهان به همدیگه میدونه و فکر میکنه که واتس اپ میتونه به تحقق این رسالت کمک کنه. علاوه بر این زاکربرگ معتقده خرید واتس اپ پروژه فیسبوک رو برای گسترش اینترنت به 2/3 ساکنان جهان که در حال حاضر از اتصال به اینترنت بی‌بهره‌اند تسریع می‌کنه. پروژه‌ای که فیسبوک اسم اون رو internet.org گذاشته. در این حال خرید واتس اپ برای فیسبوک به معنای دسترسی به بازاریه که تا اینجا از اون بی‌بهره بوده. بخشی از دنیا که هنوز بازار تلفن‌های همراه در اون گسترش پیدا نکرده و انتظار میره در چند سال آینده به شکل انفجاری و پرشتاب به بازار تلفن همراه بپیونده.
از دنیای اپلیکیشن‌ها.
اما با وجود اینکه هزینه سالانه اشتراک واتس اپ خیلی جزئیه، ممکنه به دلایلی ما دوست داشته باشیم که از اپلیکیشن‌های رایگان برای ارسال پیام کوتاه استفاده کنیم. بعضی از کاربران واتس اپ هم ممکنه خیلی خوشحال نباشن که حالا فیسبوک امکان دسترسی به پیام‌هاشون رو داره یا میتونه ارتباطات اونها رو در واتس اپ سیاست‌گذاری و مدیریت کنه. گرچه فیسبوک مدعیه که قرار نیست در سیاست‌گذاری و عملیات واتس اپ تغییری ایجاد کنه. در این بخش از برنامه به چند برنامه جایگزین برای واتس اپ می‌پردازیم. اپلیکیشن هایی که به پرداخت اون حق اشتراک جزئی سالانه هم نیازی ندارند.
وایبر.
وایبر که به تازگی یک شرکت ژاپنی با پرداخت 900 میلیون دلار اونو به تملک خودش درآورده، اپلیکیشنیه برای ارسال پیام و برقراری تماس‌های صوتی و تا اینجا 200 میلیون کاربر ثبت شده داره. وایبر که از جمله در ایران هم از اپلیکیشن‌های ارتباطی محبوب به شمار میاد و هر از گاهی هم در محاق فیلترینگ قرار میگیره، اپلیکیشن‌هایی برای تلفن‌های هوشمند و کامپیوترهای خانگی داره. علاوه بر این، وایبر این امکانو به کاربراش میده که با پرداخت نزدیک به 2 سنت در دقیقه با کاربرایی که وایبر ندارن تماس صوتی برقرار کنن.
کیک
که از ابتدا اپلیکیشنی برای تلفن‌های بلک بری بود، در سال 2009 کار خودش را آغاز کرد و حالا بعد از گذشت 5 سال 100 میلیون کاربر رو به خودش جذب کرده. برعکس واتس اپ و وایبر، کاربر برای استفاده از کیک نیازی نداره که شماره تلفن داشته باشه و به این ترتیب نصب و استفاده از این اپلیکیشن رو تبلت ها هم امکان پذیره. در حال حاضر علاوه بر تلفن های بلک بری، کاربرای سیستم عامل های اندروید، iOS و ویندوز فون هم میتونن اپلیکیشن کیک رو روی گوشی یا تبلت خودشون نصب و از اون استفاده کنن.
ویچت
که یک خدمات دهنده چینیه، نزدیک به 270 میلیون کاربر در کشورهای مختلف داره و از جمله در ایران هم مورد استفاده است. گرچه استفاده از ویچت هم مثل وایبر گهگاه به فیلترینگ دولتی گرفتار شده. ویچت طیف قابل توجهی از امکانات مختلف رو برای ارتباط بین کاربرانش در نظر گرفته. از ارسال پیام‌های متنی تا به اشتراک گذاشتن عکس و ویدیو، چت گروهی و حتی تماس صوتی و تصویری.
تنگو
اپلیکیشن دیگه‌ایه که علاوه بر ارسال و دریافت پیام‌های متنی، امکان تماس صوتی و تصویری رو هم به کاربراش میده. تنگو برای سیستم عامل‌های اندروید، iOS و ویندوز فون اپلیکیشن داره و علاوه بر اون اپلیکیشنی هم برای کامپیوترهای خانگی ارائه کرده. این اپلیکیشن که کار خودش رو از سال 2009 شروع کرده، بعد از 4 سال فعالیت فروردین امسال اعلام کرد که تونسته بیش از 130 میلیون کاربر رو به خودش جذب کنه.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
خانم شرمن، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا قرار دادید. سوال اول من درباره مذاکرات اخیر در وین است. شما از پیشرفت صحبت کردید و حال روزی هم برای دوره بعد